عنوان وعده ناهار یا میان وعده به بچه ها داده میشه، اون غذا کاملا کنترل شده باشه از نظر مواد غذایی مغذی و کالری که به چه شکلی به بدن بچه میرسه. و از طرف دیگه ما به عنوان مادر که اسنک یا در واقع میان وعده توی کیف بچه هامون میذاریم، از همون ابتدای بچگی سعی کنیم بچه هامون رو به خوردن سبزیجات، به خوردن میوه‌جات عادت بدیم.
بله،
به جای غذاهای آماده، ساندویچای آماده که توی کیف بچه‌هامون می‌ذاریم، غذاهایی رو، ساندویچایی که خودمون در منزل تهیه می‌کنیم با نان، پنیر، سبزی و انواع اقسام میوه‌ها که در کیف بچه‌مون می‌ذاریم. اینا جزء کارهاییه که ما می‌تونیم پیشگیری کنیم در کودک.
خب، بسیار تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما در زمینه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، هم خودشان در زندگی ایر رعایت کنن و هم اینمی نکات به اطرافیان، دوستان، آشنایان خود منتقل کنن. به عنوان یک مأمور صحت عامه و یک نیروی صحی بهداشتی در جامعه، این اطلاعات و معلومات گسترش بدن. خب خانم دکتر عباسی، بعضی معتقد هستند که چاقی اولادایشان و اطفال باعث محکم شدن و قوی شدن استخوانای بدنشان میشه، باعث استحکام استخوانی طفل و اولادشان میشه. این واقعا درست است؟
همونطور که در ابتدای صحبت ها من اشاره کردم، کودکانی که دچار چاقی میشن به دلیل مصرف کالری اضافی که معمولا از منابع غذایی کم ارزش هست دچار چاقی و افزایش بافت چربی در بدن میشن و اکثر اونها سوء تغذیه دارن. و تصور این که بچه‌ای که سوء تغذیه داره الزاماً بایستی وزن کمی داشته باشه، این تصور اشتباه هست. و حتی بچه‌ای که اضافه وزن داره یا چاق هست هم میتونه در کنارش سوء تغذیه داشته باشه. و اکثر بچه‌هایی که به این شکل چاق میشن و مصرف کالری بی‌رویه دارن، ریزمغذی‌ها رو کم دریافت میکنن. در نتیجه این تصور در واقع بالعکس هست و ممکنه واقعا به دلیل عدم دریافت ریزمغذی‌ها و ویتامین‌ها و مواد مغذی برای بدن عکس این اتفاق بیفته و ما شاهد عدم استحکام استخوانی در این کودکان باشیم.
تشکر دکتر صاحب. گرچه بیشتر و زیادتر تاکید و توصیه های شما روی وقایه و پیشگیری از چاق شدن بود و از بین بردن عوامل و شرایط اضافه وزن کودکان، بازم اگر کدام نقطه و توصیه در رابطه با درمان و معالجه اطفال چاق دارین بفرمایید.
در واقع درمان کودکانی که دچار چاقی هستند یا نوجوانانی که دچار چاقی هستند فقط مربوط به یک پزشک خاص یا یک در واقع تخصص خاص نیست و چند نفر بایستی که با هم همکاری کنند و تصمیم گیری کنند برای کودکی که چاق هست و براش برنامه ریزی کنند. وظیفه یک فوق تخصص قدرت کودکان این هستش که عوامل ثانویه چاقی رو در این کودک پیدا کنه و اون رو درمان کنه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، یکی از عوامل ثانویه کمکاری تیروئید بود که و یک سری از بیماری‌های دیگه که به دلیل ایجاد استرسی که در خانواده ایجاد میشه من امتناع می‌کنم از نام بردن بیماری‌ها، اونها رو متخصص قدرت کودکان در واقع پیدا می‌کنه، درمان می‌کنه و چاقی هم به تبعش درمان میشه. در صورتی که در چکاپی که متخصص کودکان انجام میدن یا فوق تخصص قدرت کودکان انجام میدن هیچ گونه بیماری زمینی وجود نداشته باشه، در اون صورت بایستی که با یک متخصص تغذیه در کنار متخصص قدرت یا متخصص اطفال کمک گرفته بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد. داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود. ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه‌ای داره، نوع بیمه‌اش، اگر بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف می‌کنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شمار قربانیان انفجار شدید روز شنبه در اسکله شهید رجایی بندر عباس در ولایت هرمزگان ایران به 28 تن و تعداد زخمی های این حادثه به 800 نفر رسید. همچنین در این انفجار تاکنون 6 نفر ناپدید شدند. به گفته وزیر داخل ایران، 80% این آتش سوزی مهار شده و 20% باقی مانده در ساعات آینده خاموش خواهد شد. در این حادثه خسارات فراوانی به موترها و کانتینرها و خانه های اطراف محل حادثه وارد شد. از سوی دیگر روند تخلیه و بارگیری کالا و صادرات و واردات در گمرک شهید رجایی به حالت عادی بازگشته است. هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت وقوع حادثه در دست نیست. در پی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی ایران، کشورهای مختلف با صدور پیام‌های با ملت و دولت این کشور ابراز همدردی کردند. وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان نیز با ارسال پیامی تسلیت و همدردی خود را به دولت و ملت ایران اعلام کرد.
حکومت طالبان مراتب همدردی و غمشریکی خود را با ملت و دولت ایران در خصوص حادثه انفجار در بندر عباس که خسارات و تلفات انگفت به بار آورده است ابراز میکند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با اعلام همدردی با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران میگوید وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان با ابراز تأسف و تأثر عمیق از حادثه دلخراش انفجار در بندر عباس که موجب جان باختن و مجروح شدن صدها تن از شهروندان عزیز جمهوری اسلامی ایران گردیده است، مراتب همدردی و تسلیت خود را صمیمانه به دولت، ملت شریف و خانواده های داغدار ایران ابراز می دارد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با ابراز تأسف و تأثر عمیق از حادثه دلخراش انفجار در بندر عباس که موجب جان باختن و مجروح شدن صدها تن از شهروندان عزیز جمهوری اسلامی ایران گردیده است، مراتب همدردی و تسلیت خیش را صمیمانه به دولت، ملت شریف و خانواده های داغدار ایران ابراز می دارد. حکومت و ملت افغانستان در این لحظات اندوهبار خود را در کنار ملت و حکومت ایران می داند و همبستگی و حمایت کامل خیش را اعلام می نماید.
گفتنی است که این انفجار دیروز شنبه ساعت 12:10 به وقت ایران در بندر شهید رجایی بندر عباس در ولایت هرمزگان جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست که باعث جان باختن و مجروح شدن صدها تن گردید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت امور خارجه عراق هم با انتشار بیانیه با ابراز تسلیت جان باختن تعدادی از شهروندان ایرانی در انفجار بندر شهید رجایی بندر عباس با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده های جان باختگان و مصدومان حادثه ابراز همدردی کرد. وزارت امور خارجه عراق آمادگی این کشور را برای همکاری و کمک به ایران برای مدیریت پیامدهای این حادثه اعلام کرد. وزارت امور خارجه عربستان نیز ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران آمادگی خود را برای ارائه هر گونه کمک در صورت درخواست ایران اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات هم در بیانیه‌ای بر همبستگی این کشور با دولت و ملت ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران مراتب تسلیت و همدردی این کشور را با دولت و مردم ایران ابراز کرد. پاکستان، قطر، کیوبا، اردن، ژاپن، سخنگوی سازمان ملل متحد و شمار دیگری از کشورهای مختلف جهان هم در پیام‌های جداگانه‌ای حادثه انفجار در بندر شهید رجایی را به دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. حکومت طالبان در اعلامیه کودتای 7 ثور و هجوم کمونیستان به حریم مقدس افغانستان را محکوم کرد و 8 ثور را روز تاریخی آزادی و افتخار کشور خواند. در این اعلامیه آمده است که از این روزها در حال یاد بود می شود که امارت اسلامی به هدف خود که برای اعاده استقلال، ایجاد وحدت و اتفاق و از بین بردن هرج و مرج بود نایل آمده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی از کابل.
حکومت طالبان کودتای 7 ثور را هجوم ارتش سر به افغانستان را محکوم و 8 ثور را روز آزادی خواند. حکومت طالبان در اعلامیه کودتای 7 ثور و هجوم کمونیست‌ها به حریم مقدس افغانستان را محکوم کرد و 8 ثور را روز تاریخی آزادی و افتخار کشور خواند. در این اعلامیه آمده است از این روزها در حال یادبود می شود که امارت اسلامی به هدف خود که برای اعاده استقلال، ایجاد وحدت و اتفاق، از بند بردن هرج و مرج و نفاذ نظام شرعی تأسیس شده بود نایل آمده است. اکنون زمان آن است که از نظام شرعی شدیداً حفاظت شود و برای دوام و قوام افغانستان باثبات و دارای نظام اسلامی همه افغانها یک مشت واحد و متعهد باشند. در 7 ثور 1357 خورشیدی کمونیست‌ها علیه حکومت وقت کودتای نظامی کردند که زمینه‌ساز تجاوز شوروی سابق به حریم کشور شد. این تجاوز در نتیجه مبارزات 14 ساله افغان‌ها در 8 ثور سال 1371 پایان یافت و آزادی افغانستان تحقق پیدا کرد. فکوری بهشتی، یک تن از مجاهدین دوران جهاد و نماینده پیشین مردم در مجلس، عامل تمام بدبختی ها و سرگردانی های مردم افغانستان را و کودتای 7 ثور گره زده می گوید.
امروز 7 ثور است مطابق با روز سیاه کودتای 7 ثور که توسط کمونیست‌ها به وجود آمد و در یک جمله که 46-47 سال بعد از کودتا نگذره حوادثی که های هم در افغانستان به وجود آمد، عامل اصلیشون کودتای 7 ثور است و حمایت شوروی سابق به وجود آمد و بدبختی و مشکلاتی که من رنج و مشکلاتی مردم افغانستان دید، یک میلیون شهید و میلیون ها اسیر و مجروح و همینطور میلیون ها مهاجر داریم افغانستان. متاسفانه اتباعشان در 87 کشور مهاجر است. علت اساسی بدبختی ها همون روزی 7 ثور سال 57 است که
در این جهاد مقدس مردم افغانستان 2 میلیون شهید و زخمی، 5 میلیون مهاجر و ویرانی کشور را متقبل گردیدند تا دشمن شکست خورد و راه فرار را در پیش گرفت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
هیئتی از کارشناسان قزاقستانی برای بررسی وضعیت معادن طبیعی ولایت نورستان به آن ولایت سفر کردند. فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان گفته است که در سفر دو روزه این هیئت قزاقستانی درباره معادن آهن و مس این ولایت مطالعات و بررسی های صورت گرفته و دوره آموزشی کوتاه مدتی برای معدنچیان برگزار شده است. هیئت کارشناسی قزاقستانی بعد از آن به ولایت نورستان سفر میکند که چند قبل هیئت بلند رتبه این کشور در گفتگو با مقامات افغان سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان را خواستار شده بود. مشاور تغییرات اقلیمی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در دیدار با سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان این کشور را از جمله کشورهای به شدت آسیب دیده از تغییرات اقلیمی دانست و بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت آن تاکید کرد. نورالدین ترابی سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان در دیدار با واتسون مشاور تغییرات اقلیمی یوناما وضعیت آسیب پذیری این کشور برابر تغییرات اقلیمی را بررسی کرد. سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان گفت این کشور همواره از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب دیده و حوادث طبیعی همچون سیلاب، خشکسالی، زلزله و دیگر مشکلات زیست محیطی بر زندگی مردم این کشور اثرات مخربی گذاشته است. نورالدین ترابی افسود که این اداره در تلاش است تا با همکاری نهادهای بین المللی آمادگی مؤثری برای کاهش خطرات ناشی از این حوادث فراهم کند. سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان تاکید کرد کشورهای آسیب پذیر که با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند باید از سوی کشورهای ثروتمند و سازمان‌های جهانی حمایت شوند و اقدامات اساسی برای مهار تغییرات اقلیمی در دستور کار قرار گیرد. در این دیدار واتسون نیز افغانستان را یکی از کشورهای به شدت آسیب دیده از تغییرات اقلیمی دانست و گفت که این کشور نیازمند توجه ویژه است. واتسون همچنین وعده داد که همکاری‌های یوناما با اداره ملی مدیریت بحران ادامه یابد تا زمینه اقدام سریع و ارائه راه حل‌های پایدار در برابر حوادث طبیعی فراهم شود. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر مبارزه مشترک با تروریسم گفت حوادث تروریستی اخیر ضرورت همکاری‌های بیشتر منطقوی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و نابودی زیرساخت‌های مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی را دوچندان کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز گذشته در تماس تلفنی با محمد شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز تأسف عمیق از حوادث تروریستی اخیر در منطقه شبه قاره هند نگرانی خود را از تشدید تنش میان هند و پاکستان به ویژه در پی حادثه تروریستی شهر پهلگام ابراز کرد. رئیس جمهوری ایران تصریح کرد متاسفانه این گونه اقدامات تروریستی که پیوسته در حال قربانی گرفتن از ملت‌های منطقه است نه تنها جانهای بیگناه را می‌گیرد بلکه منجر به ایجاد اختلافات و تنش‌های جدید میان کشورهای منطقه نیز می‌شود. پزشکیان با بیان اینکه باید همه تلاش خود را معطوف به تثبیت صلح، امنیت و آرامش در منطقه کنند، از روابط دیرینه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ابراز رضایت کرد و گفت که ارتباطات دو کشور همواره مبتنی بر حسن همجواری، درک متقابل و احترام به منافع مشترک بوده است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هر گونه کمک در جهت رفع سوء تفاهمات و کاهش تنش میان هند و پاکستان اعلام می‌دارد. صدر اعظم پاکستان نیز با قدردانی از تماس و توجه رئیس جمهوری ایران نسبت به مسائل منطقه این اهتمام را نشانه ای از عمق پیوندهای برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه دانست. شهباز شریف با محکوم کردن قاطعانه هر گونه اقدام تروریستی افسود که پاکستان خود قربانی تروریسم بوده است و به خوبی بر ضرورت مبارزه قاطع با این پدیده شوم واقف است. تنش میان دهلی نو و اسلام آباد پس از آن اوج گرفت که افراد مسلح شامگاه سه‌شنبه دوم ثور با گشودن آتش به سوی گروهی از گردشگران در منطقه تروریستی پهلگام واقع در حدود 90 کیلومتری شهر سرینگر پایتخت تابستانی کشمیر تحت کنترل هند حداقل 27 نفر را کشتند. مقام‌های هندی این حادثه را یک حمله تروریستی توصیف کردند. مسئولان هندی همسایه غربی خود پاکستان را به دست داشتن در حمله به گردشگران در کشمیر متهم کردند. دهلی نو همچنین گروه‌های شبه نظامی پاکستانی را به طراحی حملات تروریستی در کشمیر و دیگر مناطق هند مقصر می‌داند. و حملات هوایی و تخریب ساختمان‌ها در غزه از سوی رژیم صهیونیستی در حالی ادامه دارد که مقاومت فلسطینی همچنان به شکار نظامیان اسرائیلی ادامه می‌دهد. در 41مین روز از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه، ارتش این رژیم با کشته شدن یک صاحب منصب و یک نظامی خود و زخمی شدن دو نفر دیگر اذعان کرد تا از پنجشنبه گذشته تا کنون شمار کشته هایش به 4 و زخمی هایش به 7 نظامی افزایش یابد. همزمان منابع محلی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به غرب اردوگاه النصیرات در غزه خبر دادند. خبرنگار الجزیره به ویرانی ساختمان های مسکونی در شمال غرب شهر رفع در جنوب غزه، زخمی شدن شماری بر اثر بمباردمان آپارتمان مسکونی از سوی جنگنده های اسرائیلی در اردوگاه البرج در مرکز غزه و نیز مجروح شدن شماری در حمله به خیمه آوارگان در غرب شهر خانیونوس در جنوب غزه اشاره کرد. منابع فلسطینی نیز از زخمی شدن 12 نفر بر اثر حمله به خیمه آوارگان در المواسی در غرب شهر خانیونوس خبر دادند. از سوی دیگر لاگواردا، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان امدادرسانی آکسفام در غزه گفت اسرائیل از انواع مجازات‌های جمعی ضد ساکنان این منطقه استفاده می‌کند و مانع ورود کمک‌ها به آن می‌شود. هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان امدادرسانی آکسفام خواهان آتش‌بس در بارکه غزه شد و گفت که مقادیر سوخت و غذا در مرز وجود دارد که نمی‌توان آن را وارد غزه کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خوی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا بابا
بزم غزل های عاشقانه ببر و یاد کابل زیبای نازدانه ببر فضای عشق من است و ستاره باران است مرا به قصه شبهای جاودانه ببر
ایران صدا
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر و بعد جهان پر از موسیقی شد میخواستم بگویم دوستتان دارم
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه
تسلیت میگم
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم
زندگی یک قصه است همه ما قصه نویس هستیم
داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان دردهای فراموش نشده قسمت اول نویسنده طیبه سفری
ما فکر میکنم پیتر برای ای که مرا بر ازدواج انتخاب کرد حتما دلیلی داشته شاید از صداقت من خوشش آمده ای که قبرش راحت گفتم که کسی رو در این دنیا ندارم اما خب پیتر که نمیدونست من هر چیزی رو براش تعریف کردم دروغ بوده یک دروغ کثیف رقم زندگی که داشتم
سلام بیتی عزیز چی حال داری؟
اوه سلام پیتر
میگم امروز وقت داری که بعد از کلاس بریم کافه و یک قهوه با هم بخوریم؟
البته چرا که نه؟
راستش میخواستم خودت به خانواده معرفی کنم
به پدر و مادرت؟
بله دیگه خانه ما نزدیک دانشگاه است دیشب در مورد خودت با مادرم گپ زدم به مادرم گفتم چقدر دختر خوبی هستی مادرم خوش داره که هر چی زودتر خودت ببینه با تعریفایی که من از خودت کردم
تشکر ولی پیتر
شرم نشو بیتی یادت رفته قبول کردی با ما ازدواج کنی مام قول میتونم که خودت خوشبخت بسازم
درست است
وقتی به مادرم گفتم که تو هیچ کسی رو در این دنیا نداری خیلی جگرخون شد گفتم وقتی 12 سال سن داشتی پدر مادر تزدیش سادی مهم ده یک تکر بسیار وحشتناک باید خیلی سخت باشه نه؟
خیلی سخت است بله
میدونی مادرم وقتی گپای مرا شنید گفت که بیتی زندگی سختی داشته باید از این بابات کاری کنی که سختی های زندگی خودشه از یاد ببره
درست است پیتر من زندگی خیلی سختی داشتم
برای دیگه تشویش نداشته باش بیتی دیگه سختی هایت خلاص شد من آمدم که دیگه به غم ها و وسایت هیچ فکر نکنی
تشکر پیتر عزیز همراه پدر و مادرم در جنگل زندگی میکردم در کلبه خرابه پدر و مادرم هر دو پودری بودن و مواد میفروختن در واقع خانه ما محلی بود بر رفت آمد معتادها و خلافکارا پدر و مادرم هیچ اعتقادی به بهداشت، فرهنگ، رفتار و گفتار و دیگه چیزای انسانی نداشتند. ما همی که درسم در مکتب خلاص شد، وسایل خود جمع کردم و بر همیشه از خانه ما از جنگل گریختم.
بیتی عزیزم، چرا چایت نمیخوری؟ یخ میشه.
تشکر، میخورم.
میترسم که یخ شوه.
بیتی شرم میشه مادر جان، بسیار خجالتیست.
اوه عزیزم، عجب دختر موقری هستی. معلوم میشه که در یک خانواده خوب کلان شده باشی.
مادر جان، بیتی بی نظیر است.
خیلی متاسف شدم که در این جوانی پدر مادرت از دست دادی عزیزم.
متاسفانه مادر جانم، قسم براتون گفتم کسی رو هم ندارم، نه خواری نه بیادری، خیلی سخت است.
پیتر، تو چرا نمیمانی خودش گپ بزنه؟
او بخشش باشه مادر جان، بسیار متاسف هستم. بیتی عزیز، خودت گپ بزن، من دیگه نمیتونم جای تو گپ بزنم.
تشکر از اینکه اینقدر به من لطف دارین.
عزیزم، تو هم رقم دختر نداشتی خودم هستی. خودت بسیار دوست دارم، باور کن. فکر کن که من مادر خودت هستم. اصلا میتونی مرا مادر صدا کنی. از این بعد خانواده خودت ما هستیم، با ما باش.
نمیدونین که چقدر خوشحال هستم که یک خانواده دارم.
ما خوشحال هستیم که تو را داریم بیتی عزیز. میفهمی، میخوایم یک جشن عروسی کلان و لاکچری برات بگیرم. تشویش هیچ چیزم نداشته باش. هرچی هم که خوش داری و میخوایی داشته باشی حتما سفارش بده.
آخه خانم، من لیاقت این همه محبت ندارم.
لیاقت نداری عزیزم؟ این چی گپیست که میزنی؟
واقعا خوشحال بودم که میتونم در یک خانه زیبا و کلان زندگی کنم و هم با آدمایی که همیشه آرزو داشتم پیششان باشم، بدون ای که کسی مرا بشناسه و رشخن کنه. نه، همه اینا خواب بود، رویا بود، اصلا نمیتونست واقعیت داشته باشم.
خب چطور است؟ خوش داری؟
باورم نمیشه. یعنی پیتر، این خانه از ماست؟
بله، معلوم است که از ماست. پدر جانم این خانه رو خریده و به حیث تحفه عروسی ما به ما بخشیده.
وای خدا، خیلی مقبول است، اصلا باورم نمیشه. چقدر کلان و دلواز است، سعی کو چه کلکین هایی داره. وای
دیگه، این خانه ما و خودت است. هر قسم خوش داری خانه رو چیدمان کن، خودت بسیار با سلیقه هستی.
چقدر همه چیز خوب است، اصلا باورم نمیشه پیتر.
البته من نمیدونم که همسایه ما چطور آدم های هستن. امیدوار هستم که محله خوبی باشه.
حتما هست. سایکو چی یک ساحه آرام و دلبازیست. وای خدا،
عزیزم بیتی جان، این ساحه میشه قسمت بالای شهر. آدم هایی که اینجا زندگی میکنن کلشان یا دکتر هستن یا انجینر هستن، مچون موزیسین هستن، ریاضیدان هستن، میتونه نفر هستن.
همیشه آرزویم بود که در یک چنین ساحهی زندگی کنم. خدایا
عزیزم، راستی گفتی که پدر و مادرت شغلشان چی بود؟
چی؟
خب در این مدت ایت در مورد شغل پدر و مادرت و کار و کمایشان گپ نزده بودی، یعنی ما هم نپرسته بودم.
خب راستش اونا چیز بودن، هر دویشان معلم مکتب بودن.
او چقدر خوب، به نظرم معلمی هم خیلی خوب است.
پیتر عزیزم، یک خواهشی ازت دارم.
بگو میشنم.
میشه دیگه در مورد پدر و مادرم سوالی پرسان نکنی؟ راستش بخوایی وقتی که یادشان میفتم حالم دگرگون میشه، حالم بد میشه.
متاسفم عزیزم، بچش دیگه چیزی پرسان نمیکنم، دیگه چیزی از من در مورد پدر و مادرت نمیشنی.
تشکر عزیزم.
Thank you.
میدونستم که پدر و مادرم هیچ وقت نمیتونن مرا پیدا کنن. شاید هم تا بال مرده باشن. هر دویشان به شدت پودری بودن و شاید هم هیچ وقت به خودشان زحمت نداده بودن که از پشت تنها دختر خود بگردن. اما میترسیدم. هر لحظه میترسیدم که خوشیم خراب شود. هر لحظه منتظر بودم که حقیقت خود نشان بده و مرا رسوا بسازد.
هفت سال بعد
بفرما عزیزم، این هم چای.
تشکر عزیزم. راستی جف کجاست؟
جف در طبقی بالاست. صد بار برش گفتم که قصر صدا نکو، هیچ گوش نمی کنه ای بچه. دیگه همین روزاست که همسایا بیا اندان دروازه و از فوتبال کردن جف با ما شکایت کنن.
پروا ندار عزیزم، طفل است دیگه.
عزیزم، در خانه جای بازی با توپ نیست. بهتر است که ببریش بیرون، یک زمین چمن، یک جایی که اونجا بازی کنه و خود تخلیه کنه. خانه که نمیشه. ما هم از سرزدش بیخی زله شدیم دیگه.
باش که مکتب که تعطیل شوه میبرم بیرون فوتبال بازی کنه. اتفاقا یک زمین فوتبال همی اطراف است که مخصوص برای اشتوکاست.
چقدر خوب، خوب ببریش دیگه.
حتما. راستی مثل که یک همسایه جدید آمده.
همسایه جدید؟
درست کنار خانه خود ما.
خب کی است؟
راستش آدم خوبی معلوم نمیشه.
چطور؟
چی بگویم، من البته هنوز ندیدمش، اما دیگه همسایه‌ها چیزای خوبی در موردش نمیگن. امیدوار هستم که آدم خوبی باشه و باعث آزار ما نشه.
من که متوجه منظورت نمیشم پیتر.
فقط امیدوارم که آدم خوبی باشه.
خدا کنه. یک جایی خوانده بودم آدم اگر از ترس‌هایش بگریزه و پد شوه، یک روزی ای ترس‌ها یک جایی او آدم پیدا میکنن. قسمی که نگه هیچ نتانی از او بگریزی و هیچ راهی بر فرار نداشته باشی بغیر از ای که با او ترست روبرو شوی. یک لحظه. آمدم. بله بفرمایید.
ببخشید خانم، بچه شما در خانه خیلی قرمقال میکنه.
شما؟
من همسایه نمکی تو نشتم، من خبشتم و من قرمقال همین بچه تو نمیمونه اشتراحت کنم. حالم خوب نیست. چرا کم بچه تو من آزار میتونم؟
من
تو چی؟ چرا نمیجانی در دانه بچه که قچق نکشه؟
بسیار متاسف هستم.
چی؟ تشرف تو به درد من چی میخورم؟
لطفا بچه من رو ببخشین.
شما آدم های پنجصدا کلتون یک رقم گم میزنن، مؤدب و شیک. من پدر مادم پنجصدا رو بود، این خانه به من عشق رشیده. میفهمی عشق پدر من؟
بله بله.
هیچ کس حق نداره من آزار بده، حتی اگر اشتوک باشه.
بله شما درست میگین.
گوش کن چی میگم. خوش ندارم به پلیس تلفن کنم. اگه یک دفعه یا صدای بچه تو بشنوم کاری میکنم که به شایمان شدیم. فهمیدی؟
بله قربان، بله فهمیدم.
خوب است، خوب است که فهمیدی. شگرد نداری؟
نخینی.
از راستی؟
نخینی ندارم.
شقبت.
یک لحظه فکر کردم که پدرم دیدم. او مرد جولیده با دندانای خراب، با بوی چتلی و لباسایی که معلوم بود چندین ماه است که شوشته نشده. همه ای چیزا مرا یاد خانه ما انداخت، خانوادیم، اصالتم، جایی که کلان شده بودم. و بعد از او رقم آدمایی که تیر خورده باشن در روی تخت افتادم و پاهم لمس شد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما. ادامه این داستان را میتونین در برنامه آینده شنونده باشید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنید و هم البته از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان و البته کلی مطالب دیگر که انشالله حتما میتونه به کارتان بیایه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام به ما بپیوندید. از آخرین رخدادها لحظه به لحظه میتونین که از این طریق مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari. خب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. برگزاری دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. سفر وزیر خارجه ایران به چین. و قرارداد همکاری دو مرکز علمی تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه. خب عزیزان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. مجلس عزاداری سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این دیدار تاکید کردند شما ببینید حضرت زینب در مجلس ابن زیاد، در مجلس یزید چجوری حرف میزند. آن درست است، آن خط خط درست ائمه است. هر کسی ایستادگی کند در خط این بزرگواران دارد حرکت می کند. امروز هم اینهایی که در غزه، در لبنان دارن ایستادگی می کنند، اینها در واقع در خط همین ائمه دین، ائمه خدا دارن کار می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردن ائمه درس استقامت و درس ایستادگی و درس منطق می دادند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در همایش کشوری آموزش علوم پزشکی کشور با تاکید بر این که این ما هستیم که کشور و آینده را می سازیم گفت قرار نیست کسی از خارج بیاید و کشور ما را بسازد. اگر این باور در ما ایجاد شود هرگز چشم به دیگران نخواهیم دوخت. پزشکان افزود باید با کمک جوانان و دانشمندان و نخبگان خود چشم‌انداز زیبایی برای کشورمان بسازیم. رئیس جمهور تأکید کرد ما میمانیم و کشورمان را آباد میکنیم و آینده روشن برای فرزندانمان میسازیم. دست در دست هم فارغ از هر گونه قومیت، جنسیت، حزب و دستبندی برای سربلندی ایران و نسل آینده این آب و خاک با تمام توان تلاش خواهیم کرد. خب دوستای عزیز در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما همانطور که در جریان هستید یکی از رخدادهای مهم هفته ایران ارتباط داره به ادامه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که دیروز در عمان برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا پس از پایان سومین دوره این گفتگوها در مسقط پایتخت عمان در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های آنها پاسخ داد. وزیر خارجه ایران گفت مذاکرات این بار خیلی جدی‌تر از گذشته انجام شد و ما وارد بعضی از بحث‌های فنی شدیم. بحث کارشناسی مفید بود. آقای عراقچی:
میتونم عرض بکنم که مذاکرات این بار خیلی جدی‌تر از گذشته بود و ما وارد به تدریج وارد بعضی از بحث‌های جزئی‌تر، فنی‌تر، تکنیکی‌تر شدیم. حضور کارشناسان بسیار مفید بود. ما چندین بار به صورت مکتوب نظراتمون رو رد و بدل کردیم. مذاکرات خب غیر مستقیم هست، میدونید بحث‌های فنی یه مقدار دقت‌های خودش رو میخواد، لذا عمدتاً به صورت مکتوب مواضع رد و بدل شد و بعد اونها سوالاتی داشتند، ما مکتوب جواب دادیم، ما سوالاتی داشتیم دادیم بهشون. در مجموع میتونم عرض بکنم که فضای مذاکره یک فضای کاملا جدی و کاری بود. یه مقداری از بحث‌های کلان فاصله گرفتیم. این معنیش نیست که ما اختلافات همه حل شده، نه، هم در موضوعات کلان اختلافات وجود داره، هم در جزئیات وجود داره. تا جلسه بعدی قرار هست که بررسی‌های بیشتری در پایتخت ها صورت بگیره که ما چگونه میشه اختلافات رو کم کرد. ولی این که هر دو طرف جدی بودن، با جدیت وارد مذاکره شدن، خب بس، این کاملا مشهود بود و خود این یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما امیدوار باشیم که میشه پیشرفت کرد. البته این امیدواری ما همچنان به شدت محتاطانه است و مسائلی هست که باید در موردش تفاهمات کلی به دست بیاد و بعد در مورد جزئیاتش مذاکره بشه. عرض میکنم ما امیدوار هستیم، البته به شدت محتاطانه.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در واکنش به گمانه‌زنی ها نیز گفت موضوع ما فقط هسته‌ای است و هیچ موضوع دیگری را وارد نمی کنیم. موضوع هسته‌ای در ازای رفع تحریم ها را فقط مذاکره می کنیم. این در سه دور رعایت شده است. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان هم پس از پایان سومین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در شبکه ایکس نوشت مذاکرات نشان دهنده خواست مشترکی برای رسیدن به توافقی مبتنی بر احترام دو جانبه و تعهدات پایدار بود. اما پیرامون این مذاکرات، چنانچه در جریان هستید، بحث مهم رفع تحریم هاست. در خصوص تحریم ها باید گفت که تنوع تحریم ها را ما میبینیم که اعمال شده علیه ایران. پرسش آن است که کدام دست از تحریم ها بالاترین اولویت را میتونه داشته باشد در این مذاکرات. پیرامون این مذاکرات و بحث تحریم ها تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از سید حامد ترابی، کارشناس مسائل تحریم.
واقعیت اینه که پایه و اساس تحریم ها این که الان علیه ایران وضع شده و مهمترین اثر رو هم داره. خب شما به بخشش در گزارشتون اشاره کردید، تو بحث فروش نفت، پول حاصل از در واقع فروش نفت، همچنین عرض شود خدمت شما تبادلات بانکی. اون چیزی که بیشترین اهمیت رو داره و مهمترین در واقع چالش ما در حوزه تحریمی است، تحریم های ثانویه ریسک محور بانکیه. و اگر ما بخوایم چارچوب این تحریم ها رو یه مقداری بررسی کنیم، باید عرض کنم که این تحریم ها هم پایه تحریم های بانکیه، هم تحریم نفتی رو در واقع پا پایش تحریم های ریسک محور بانکیه، هم تبادل در واقع پول ما بر اساس این موضوع دچار چالش میشه، هم پول حاصل از فروش نفت ما با این موضوع در واقع گره خورده و خلاصه هر اتفاقی که قراره در حوزه اقتصاد بیفته به شدت منوط به این موضوع در تبادلات خارجی ما. اگر ما بخوام یک دسته‌بندی کنیم، مهمترین موضوعی که در واقع برای ما خیلی اهمیت داره تحریم‌های ریسک محور ثانویه بانکیه که خب تجربهش هم داشتیم ما تو برجام، با این که خب تعداد زیادی از افراد نهادها از لیست تحریم خارج شدن، یه بخشی از تحریم‌هامون در واقع رفع شد و از برخی تعلیق شد و اینها، اما چون ساختار تحریم‌های ریسک محور بانکی که عمدش هم ذیل قوانین کنگره آمریکاست باقی مانده بود، خب ما نتونستیم از عواید در واقع اون رفع تحریم‌ها استفاده کنیم. بنابراین اگر بخوام یک دسته‌بندی مشخص داشته باشیم، تحریم‌های ثانویه ریسک محور بانکی مهمترین و پراولویت‌ترین تحریم‌هایی که باید لغو بشن اگر ما می‌خواهیم از لغو تحریم‌ها یک استفاده کنیم و لغو تحریم‌ها در اون چیزی که هم دوستان وزارت خارجه میگن و هم این که در قانون مجلس در واقع اومده رفع مؤثری باشه.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان از آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش بین دهلی و اسلام آباد خبر داد. دو طرف در این تماس تلفنی در مورد آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه این کشور با هند گفتگو و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت شکیبایی و خویشتنداری پاکستان و هند تاکید کرد. عراقچی با بیان مواضع ایران اهمیت خویشتنداری و شکیبایی هر دو طرف را برای مدیریت بحران یادآور شد. وزیر امور خارجه با تاکید بر مناسبات حسنه جمهوری اسلامی ایران با هر دو کشور پاکستان و هند آمادگی ایران را برای بکارگیری مساعی جمیله برای کمک به کاهش تنش و تقویت ثبات در منطقه اعلام کرد. در این گفتگو وزیر امور خارجه پاکستان توضیحاتی پیرامون تحولات روزهای اخیر بین این کشور و هند ارائه و از رویکرد سازنده و مسئولان ایران در قبال تنش‌های ایجاد شده بین دو کشور هند و پاکستان تقدیر کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل اعلام کرده از سوریه مستقل با ثبات و یک پارچه آری از تروریسم، اشغالگری و مداخلات خارجی حمایت می‌کنیم. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه گفت ایران هرگز هیچ اقدامی در جهت بی‌ثبات‌سازی سوریه یا منطقه انجام نداده است و هر گونه تلاشی برای تحریف موضع اصولی ایران اقدامی مغرضانه و مردود است. ایروانی افزود جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت مبارزه با تروریسم در سوریه به ویژه تهدید ناشی از تروریست‌های خارجی تاکید دارد. این گروه ها همچنان تهدیدی جدی علیه سوریه و کل منطقه محسوب می شوند. تروریست های خارجی باید به کشورهای خود بازگردانده شده و در چارچوب حقوق بین الملل تحت پیگرد قرار گیرند. ایران آماده همکاری با تمامی شرکای مسئول در مبارزه با تروریسم می باشد. خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دریم. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود به چین. در این سفر آقای عراقچی دیدارهایی داشت با مقامات چینی. در دیداری که آقای عراقچی با دنگ شوئشیانگ معاون اول نخست وزیر چین داشت، طرفین با اشاره به پیشینه دیرینه روابط دوستانه میان دو ملت آخرین وضعیت همکاری‌ها در چارچوب مشارکت جامع راهبردی ایران و چین را مرور کردند و در خصوص راه‌های تسریع در اجرای برنامه همکاری جامع 25 ساله به تبادل نظر پرداختند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به جایگاه چین به عنوان شریک راهبردی و قابل اعتماد ایران بر اهمیت توسعه همکاری‌ها در سطوح دو جانبه و چند جانبه از جمله در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس تاکید کرد.